خب یک 4-5 دقیقه‌ای که وقت هست یک بحثی رو ما در ضمن بحث فقه داشتیم، به طور خیلی مختصر یه نکتهشو پیگیری میکنیم. در بحث فقه اشاره کردم که انقلاب اسلامی ایران که بزرگترین پدیده قرن شمرده شده، به تعبیر حضرت امام تحفه الهی و هدیه غیبی است، از ابعاد گوناگون باید مورد بررسی قرار بگیره. 5 بعد رو اشاره کردم که علل پیدایش و پیروزی این نهضت، این علل واکاوی بشه، علل بعیده، قریبه، ناقصه، تامه، ریشه ها، عوامل، اهداف و غایات این نهضت، چه بخشی از اهداف محقق شده چه بخشی نشده، دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشور ما، برای مذهب تشیع، برای جهان اسلام، برای جهان سوم، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، چالش هایی که این انقلاب و نهضت با آنها درگیر است، چالش های فرهنگی، سیاسی، چالش های اجتماعی. حالا به عناوین این بحث ها یک وقتی اشاره میکنیم. الان نکته ای رو که در ذیل اون بحث دیگه در عرض 4-5 دقیقه اشاره کنم، مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی که باید واکاوی بشه، نقش روحانیت در پیروزی این انقلاب و بالاخص نقش حضرت امام در پیروزی این انقلاب عظیم است. وقتی جامعه شناسان تحلیل میکنن این وضعیت رو، حتی جامعه شناسان غربی گاهی در بعضی از کلماتشون این جملات میاد که شگفت‌انگیزترین بعد این انقلاب اسلامی رو بعد وجود حضرت امام میدونن. میگن شخصی که توانست پادشاهی 2500 ساله رو از تخت به زیر آورد، این همه دستاورد داشته باشه، اگر این شخصیت یه دولت مداری توانا بود، یک سردار قوی پنجه‌ای بود با یک تشکیلات سیاسی نیرومند مسلح، عجیب نبود این دستاورد رو داشته باشه. اما شخصیت امام یک روحانی عبابدوش نعلین به پایی که 15 سالم هست از مردم خودش جداست. برخی از جامعه شناسای غربی تحلیل قشنگی دارن، میگن در این سده اخیر ما 3 نفر از رهبران دنیا داشتیم که از بیرون کشور یک نهضت رو رهبری کردن و به سامان رسوندن، یکی لنین، یکی دوگل، یکی کاسترو. وقتی بررسی میکنیم میبینیم دوری اینها از مردمشون تنها چند سال، کمتر از 5 سال طول کشیده. هر کدام از اینا یه تشکیلات سیاسی نیرومند کم و بیش مسلح داشتن که عامل پیروزیشون بوده. ولی یک روحانی پیرمردی رو که 15 سال از مردمش جداست و فقط با نفوذ کلام بتواند یک نهضت عظیم رو بنیانگذاری کنه، در مقابل چالش ها بیسته و این حرکت بزرگ رو به پیروزی برساند، اعلام شگفتی میکنن که این شخصیت و این دستاورد برای ما قابل هضم نیست. حسن هیکل، نویسنده معروف، روزنامه‌نگار معروف مصری، جمله از اوست که ان الخمینی حیر الشرق و ازعج الغرب و شغل العالم. خب این شخصیت اینجوری اگر تحلیل بشود، در دامن چه مکتبی پرورش یافت، با چه تفکری، اون نهادی که این شخص رو پروروند چه نهادی است، نکات قوت این نهاد چیه و آسیب‌هایی که این نهاد رو تهدید میکنه چیست، که نهاد روحانیت باشه. امروز بحثی که به شدت بهش نیاز داریم در بررسی چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی، نقش روحانیت در ادامه مسیر این انقلاب است. نکات قوت، نکات ضعف، خودمون به کاستی های خودمون واقف بشیم تا نکنه خدای نکرده دوچار یک ایستایی بشیم. لذا این نکته ایست که باید به نظر من بررسی بشه و خیلی بهش توجه بشود، که باز عرایضی داشتم دیگه حالا اشاره نمی کنم. به طور خلاصه تأکید بر حضور در تظاهرات روز 22 بهمن که پاسداشت این نهضت عظیم اسلامی هست داشته باشیم. نکاتی رم باز عرض کردم که تیتروار اونها رو اشاره می کنم در ذیل این بحث، تحت عنوان تذکرات بود. یک، توصیه های مقام رهبری به دولت و نخبگان منتقد از سوی هر دو طرف جدی گرفته بشود، هم دولت با شعارهای درستی که داد از اول ضریب تحملش رو بالاتر ببره، بعضی از جملات در نفی منتقدین نه جملات درستی نیست، منتقدین هم در انتقاد خودشون از جاده انصاف و عدالت بیرون نروند. برخی از حرفایی که در انتقاد گفته میشه اینا حرفای خیلی شاید درستی نباشه. نکته دوم عرض کردم، برخی از شخصیت‌ها گاهی شخصیت‌های حکومتی می‌بینیم توجه به قدرت دفاعی کشور ندارن، این قدرت رو کم فکر می‌کنن، گاهی به کم می‌انگارن. این نکته درستی نیستش. با انصاف عرض می‌کنم که عرض کردم صبح اگر بخوایم در برابر دشمنان شناخته شده، ناشناخته، غافل گیر کننده، اونایی که از پشت خنجر خواهند زد، قدرت مقاومت داشته باشیم، باید قدرت دفاعی قوی داشته باشیم، به این قدرت ایمان داشته باشیم و این قدرت رو روی میز بگذاریم. چنانچه دیگران همه گزینه هاشون روی میز هستش و مرتب این رو اعلام میکنن و یک روانشناسی درستی رو به نظر خودشون تحریب میکنن، کشور ما هم اینجوری نیست. هم زمان جنگ نشون داده شده، هم بعد پیشرفت ها، قدرت دفاعی قویی داره و به راحتی قدرت مقابله با دشمن رو داره. این رو بدانن. روایت از امیر خوندم که لا یمنع الضیم الذلیل، انسان خار و بی قدرت هیچ ستمی رو نمیتونه از خودش دور کنه. اگه انسان هر جامعه‌ای بخواد ستمی رو از خودش دور کنه، اول باید قدرتمند باشه. لذا این نکته ایست که توجه داشته باشن. نکته دیگری که اشاره میکنم، امضای توافق نامه فی الجمله قابل دفاع است. البته وزیر خارجه قم جلسه‌ای که آمدن یه بحثی که شد، من چند دقیقه صحبت کردم، نکاتی رو اونجا گفتم، داعیه به ذکرشم ندارم اینجا. فی الجمله قابل دفاعه، اما باید این توجه رو مسئولین حکومت ما داشته باشن که موضع‌گیری‌های رسمی که امریکایی‌ها دارن انجام میدن این نگران کننده است. یعنی اگر میبینیم ما نباید یه مقدار ساده اندیشی کنیم، یا اگر این عبارت هم تند باشه باید این عبارت رو به کار ببریم که خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه نکنیم. اگر در کمیته خارجی سنای امریکا موضع‌گیری رسمی در مقابل دیده میلیون ها چشم در داخل و خارج دارند، یقین بدانید بعداً نمیتونن از این موضع‌گیری دست بردارن. این توجه داشته باشید، نگید همش یه حرفاش مصرف داخلیه، معلوم نیست اینجوری باشه. لذا ضمن این که ما همچنان باید به دیپلماسی گفتگو با پنج به علاوه یک ادامه بدیم تا وقتی اونا قواعد بازی رو به هم نزدن این مسئله رو داشته باشیم، اما باید بدونیم که احتمال پیروزی این مذاکرات در یک حالت خیلی خوشبینانه 50-50 است. برای شکست احتمالی این مذاکرات هم باید برنامه های مدون داشته باشیم، نباید از این غفلت بکنیم. و مهم این است که مسئولین اقتصادی ما، بودجه دولتی که نهاده می شود و نگاه مسئولین اقتصادی ما همش نباید بر اساس تفاهم با پنج به علاوه یک باشه. ما تفاهم خواهیم کرد با پنج به علاوه یک، پس از نظر اقتصادی اینجوری اقتصاد رو ببندیم به هیچ وجه، ضمنی که احتمالش هست برای تفاهم. اما باید این نکته رو هم دقت کنیم که اگر همچه تفاهمی حاصل نشد، تا تیم اقتصادی دولت باید از نگاه مطلق به خارج و مذاکرات بحث اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزا به این استراتژی ها فکر کنه، تدوین کنه، برنامه ریزی کنه و یک استراتژی تکراه بردی بر اساس فقط تفاهم با پنج به علاوه یک رو در برنامه های خودش مد نظر نداشته باشه، فقط که ممکنه بعد دوچار اشتباه در محاسبه بشیم، اشتباه در محاسبه ای که برگشتم نداشته باشه. ضمن این که عرض کردم تقدیر میکنیم از کار اینها، سیاه نمایی نمی کنیم، این که روز سیاه تاریخ شد، این که ملت رو فروختن، این حرفارم نمی زنیم. البته سوالاتی هم بوده رو در رو با آقایون مطرح کردیم، بعضی جوابهایی که دادن قانع کننده بوده، بعضیش نبوده، اونام در جای خودش، ولی بالاخره یک پیروزی میلیمتری، تعبیری که روز اول کردم من، یک پیروزی میلیمتری در زمین دشمنه، این در یه حدش قبول داره، ولی خیلی باید حواسمون جمع باشه که برنامه‌های بعدی چجور تدوین میشه. این ایام رو تبریک عرض میکنم، انشاءالله در تظاهرات 22 بهمن هم شرکت خواهید کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا شنبه انشاءالله تعطیله، فردا و پس فردا که فردا که حوزه اعلام تعطیلی رسمی، پس فردا چهارشنبه هم هاکذا. در ایام دهه فجر یه چند دقیقه رو یه مطلبی رو عرض بکنیم. حالا روز چهارشنبه اگر بررسی کنیم بحث پنجشنبه رو که حالا داشتیم، بتونیم روز چهارشنبه قرار بدیم که این هفته اون بحث باشه، ولی دست بالاخره تعطیل این ایام. لذا چند دقیقه رو به طور مختصر، حالا مبسوط‌تر نوشته بودم عرایزی عرض کنم، خلاصه میکنیم. مطلبی رو که میخوام عرض بکنم اینه که در ایام دهه فجر هستیم و تلیعه 22 بهمن روز پیروزی نهضت عظیم اسلامی. نسبت به انقلاب اسلامی که بزرگترین پدیده قرن از سوی تحلیلگران و جامعه شناسان مختلف تعبیر شده است و به تعبیر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه یک تحفه الهی و هدیه غیبی است، در رابطه با این نهضت باید مطالب مختلفی مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره که این ابعاد رو بنده در این چند بُعد خلاصه میکنم و تا حدی که وقت باشه یک توضیح بسیار مختصری هم نسبت به یکی از ابعاد عرض میکنم. دو سه تا تذکر دارم و بحث رو تمام میکنم، ولی این طرح بحثی که دارم اعتقادم اینه که دوستان اهل فکر و مطالعه این طرح بحث رو روش کار کنن، مطالعه کنن، و از مباحثی است که اگر میخوایم برای مردم هم ما مباحث انقلاب اسلامی رو مطرح کنیم، باید با یک عناوین مهم و دیدهای تحلیلی باشه که واقعا به مردم یک چیزی ارائه بدیم. صرفا گاهی بعضی از منبرهای تبلیغاتی، حرفهای تکراری، اینا هم مردم رو خسته میکنه، هم چیزی دستگیری نمیکنه مردم رو. لذا اعتقاد دارم باید ساعتها رو این طرح بحث فکر کرد که حالا به نظر خودم فکر شده، مطالعه شده، و این مباحث بدون حب و بغض باید برای مردم مطرح بشه. شاید 5 عنوان هست که به نظر من روی این عناوین باید کار بشه و بحث عمده بشه. یک علل پیدایش و پیروزی این نهضت اسلام. ما کم کم به جایی میرسیم که انقطاع نسلها از حوادث اولیه انقلاب پیش آمده و پیش می آید. این نهضت بزرگ، من نمیخوام تشبیهش کنم به بعثت پیامبر گرامی اسلام که حرفی نمیخوام بزنم به هیچ وجه، ولی میخوام این نکته را عرض بکنم که چگونه هرچه از زمان بعثت پیامبر که گذشتیم مباحث تحلیلی علل و پیدایش نهضت نبوی باید برای مردم مطرح میشد در کتابهای مختلف، در گزاره‌های مختلف، تا افرادی که نبودند ندیدند اون موقعیت رو درک کنند، به ضرورت و اهمیت نهضت نبوی پی ببرند. مسئله در یک مقیاس بسیار کوچک بدین شکل است. نباید کسانی که در عصر اولیه پیدایش نهضت نبودند، علل پیدایش و پیروزی دو تا مسئله است. چرا این نهضت جرقه خورد و چگونه پیروز شد؟ این علل باید واکاوی بشه. علل بعیده، علل قریبه، علت ناقصه، علت تامه و به عبارت امروزی تر ریشه ها و عوامل پیدایش نهضت و پیروزی این نهضت چه بود؟ یک بحث که یک بحث بسیار عمده ای است که برای نسل امروز گاهی حرکت های فکری از سوی مخالفین که القا می شود وقتی میخوان پوچی انقلاب اسلامی رو به نسل جدید تفهیم بکنن، از این علل پیدایش غفلت میشه یا مورد تغافل قرار میگیره. اگر علل پیدایش و پیروزی این نهضت واکاوی بشه، به ضرورت حدوث و ضرورت بقاش هر انسان متفکری، هر انسان صاحب عقل و اندیشه و بدون تعصبی پی میبره از هر ملت و دیدگاه و اعتقادی که باشه. این یک نکته. نکته دوم، محور دوم بحث، اهداف و غایات این نهضت اسلامی چه بوده است؟ برای چه هدف؟ برای چه اهداف؟ برای چه غایات این نهضت اسلامی وجود گرفت؟ و با کمال انصاف چه قسمتی، چه بخشی از این اهداف تحقق پیدا کرد؟ و چه بخشی از این اهداف تحقق پیدا نکرد؟ چرا؟ و چه راهی اندیشیده شود برای این که اهداف غیر متحقق محقق بشود؟ اینم بحث عمده ایست که باید این بحث واکاوی بشه، بررسی بشه، بدون حب و بغض روش بحث بشه. مبحث سوم، دستاوردهای انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی چه بوده است؟ آن وقت اینجا دقت کنید، دستاوردها برای کشور ما، برای مذهب تشیع، برای جهان اسلام، برای جهان سوم. که باز عده اینو زیر سوال میبرن، این انقلاب اصلا هیچ دستاوردی نداشته. اگر اینجا بدون حب و بغض بررسی بشه، دستاورداش برای کشور ما چه بوده؟ برای مذهب تشیع دستاوردهای این نهضت چه بوده؟ برای جهان اسلام چه بوده؟ برای جهان سوم چه بوده؟ اینم بحث عمده ایست که باز روش بحث بشه و از کدام هر کدام از اینا ساعتها وقت میبره. بحث چهارم، مبحث چهارم، آسیب شناسی نهضت اسلامی. این از مباحثی است که به شدت و به عمق تبیین بشه، آسیب شناسی کنیم تا با این آسیب شناسی بتوانیم از دستاوردهای حاصله از آن محافظت کنیم، حتی زایش دستاوردهای جدید برای این نهضت در جهان بجوییم و اقداماتی که باید انجام بدیم چه اقداماتی است. نم بحث چهارم. بحث پنجم، این بحث مهمه، چالش هایی که این انقلاب و نهضت با آنها درگیر است. یک حرکت عظیم جامعه شناسی ایجاد شده است، یک تحول بنیادین در جامعه ایجاد شده که این تحول نه تنها تأثیر در کشور داشته، در کشورهای مسلمان داشته، در کشورهای جهان سوم داشته، در کل کشورهای غربی تأثیر خاص خودش رو گذاشته است. این حرکت عظیم قطعا با یک چالش های روبروز که این چالش ها در سه بُعد خلاصه میشه: چالش فرهنگی، چالش سیاسی، چالش اجتماعی. قطعا انقلاب اسلامی یه چالش های فرهنگی داره، یه چالش های سیاسی داره، یه چالش های اجتماعی داره. اینا رو بررسی کنیم، واکاوی کنیم، طرق غلبه بر این چالش ها چگونه است. در بین اون علل پیدایش و پیروزی نهضت هم باید باز عامل اساسی شناخته بشه. این رو خوب دقت کنید، نظریه پردازان مختلف راجع به عوامل پیدایش این انقلاب حرفای مختلف زدن. حداقل شاید 10 کتاب رو من خودم از غربی ها مطالعه کردم که نظریه پردازان غربی عوامل مختلفی رو برای پیروزی این نهضت بهش اشاره میکنن. آدم وقتی دقت میکنه میبینه یکم راه رو اشتباه میرن. این عواملی که اونا استقصا میکنن برای پیروزی این نهضت، بسیاری از این عوامل در کشورهای دیگه هم بوده، هنوز هم مشاهده میشه، اما میبینیم در اون کشورها یا انقلاب نشده است، یا اگر انقلاب میشود انقلاب هیچ دستاوردی نداشته است. شما مطالعه کنید وضعیت جهان رو در 30 سال قبل، 30 و اندی سال قبل، الان بلوغ نهضت اسلامی. ما مکاتب دیگری رقیب با نهضت اسلامی در جهان بودن، لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، مکاتب دیگری که هر کدام هم دایه حکومت داشتن و دایه نهضت، و همین عوامل موجود در ایران برای ایجاد نهضت در اون کشورهایی که رهبران فکریشون اون سیستم ها رو پیگیری میکردن بوده است، اما اونا نه به پیروزی رسیدند و نه به حکومتداری رسیدند. اما نهضت اسلامی پیروز شد، حاکمیت هم تأسیس کرد، یه حاکمیت مستمر رو ادامه داد. باید دید اون علت مهم پیروزی انقلاب اسلامی و عامل اساسیش چیست، رو اون عامل سرمایه گذاری کرد. خب من این اظهار تأسف رو هم داشته باشم که متأسفیم که در ایام دهه فجر که باید نهادهای فکری، نهادهای حکومتی، مجامع علمی، نخبگان کشور درگیر این مطالب باشند، انواع سمینارها در حوزه‌های علمی دانشگاه‌های ما، صدا و سیمای ما، مراکز مختلف باشه، متفکرین داخلی و خارجی بیان روی بحثا بحث کنن، نظریه پردازی کنن و تعمیق ببخشن به این نهضت. متاسفم که عرض کنم شاید تنها کسی رو دیدم که این دغدغه رو داره مقام معظم رهبری است و بس. ایشون ایام در این فجر که میشه، ایام رحلت حضرت امام که میشه، 15 خرداد که میشه، صحبتاشونه که پیگیری بکنید، میبینید دقیقا این دغدغه ها وجود داره. همین مسائلی که بنده شمردم، چه آسیب شناسی، چه علل پیدایش، چه چالش ها، تو بحث ها تحلیل میشه، ارائه میشه، صحبت میشه، بحث میشه، اما دیگه کأن در انظار دیگران مغفول عن هست. و متاسفم که این نکته رو با ملایمت عرض میکنم به عنوان یک نقد، کن دولت و متصدیان فرهنگ این کشور تمام همتشون از این نهضت عظیم و بزرگ با این دستاوردها، این چالشها، این علل و این اهداف فقط فرقی هم نمی کنه. به اعتقاد من دولت قبلم هم اینجور بود، یعنی این رو من اختصاص به این دولت نمیدونم. تمام همتشون متصدیان فرهنگی کشور شده جشنواره فیلم فجر. یعنی کن شما نگاه میکنید بزرگترین حادثه‌ای که در دنیا میخواد اتفاق بیفته و روی این حادثه زوم میشه به تعبیرشون و سرمایه گذاری میشه جشنواره فیلم فجر است. ما با فیلم مخالف نیستیم، به تعبیر حضرت امام با سینما مخالف نیستیم. اینا ابزار و هنر، اگر در راه اهداف درست پیگیری بشه بسیار والا و جالب است. اما با این وضعیت، با این طریقه، باز انصاف رو رعایت کنیم در بین هنرمندان. ما افراد قوی توانایی هستند، کار خوبی هم ارائه می شود، اینا منکر نیستیم. ولی آیا همه اون چه این نهضت اسلامی آورده است و باید بیاورد و به دنیا عرضه کند جشنواره فیلم فجر با این وضعیه؟ این اظهار تأسف رو داریم، متاسفیم. بالاخره ای کاش رو این مباحث بحث بشه، گفتگو بشه، صحبت بشه. من مهمترین عامل پیروزی انقلاب رو اینجا نوشته بودم که نقش روحانیت و شخصیت امام امت هست. مطالبی رو نوشته بودم در این زمینه عرض کنم که از آنها بگذرم. توصیه جدی نیاز به توصیه نیست برای حضور در تظاهرات 22 بهمن و پاسداشت این نهضت عظیم اسلامی هست که این توصیه حتما رعایت بشود و قطعا دوستان رعایت میکنن به این حضور رو خواهند داشت. چندین تذکرم نوشته بودم، فقط تیتراش رو عرض میکنم. تذکر اول توصیه هایی که مقام معظم رهبری در صحبت اخیرشون دیروز به دولت و نخبگان منتقد داشتند. خواهش میکنم این توصیه جدی از سوی همه مورد ملاحظه قرار بگیرن. دولت با شعارهایی که از اول مطرح کرده است، خواهش مهین ذریب تحملش بیشتر کن در مقابل نقدها. منتقدین هم زبان انصاف رو رعایت کنن، مخصوصا اگر منتقد میخواد روحانی باشه، مخصوصا اگر جایگاه اجتماعی داشته باشه این روحانی، صاحب تریبون باشه، صاحب فکر باشه، صاحب اندیشه باشه. به هیچ وجه نباید در انتقاد خودمون از مرز از کنم انصاف پا رو فراتر بگذاریم. برخی از تعبیرها در انتقاد تعبیرهای درستی نیست. این یک نکته مهمه. نکته دومی که به نظر من اهمیت داره از بعضی از شخصیت‌های مؤثر در دولت، من این را عاجزانه عرض می‌کنم، در یک جمع خصوصی یکی از شخصیت‌های مؤثر در دولت صحبت کرد، من برداشت رو داشتم، به خود ایشونم گفتم، بعداً احساس کردم در دانشگاه تهران ایشون صحبت داشت، لونی از این نکته رو مطرح کرد، ولی بعد ایشون گفتن من مقصودم این نبوده توضیح دادم. ما هم حرفشون رو قبول میکنیم چون او رو آدم متدین میدانیم و چیزی ازش نکته خاصی ندیدیم، ولی این نکته رو من میخوام مورد تأکید قرار بدم که شخصیت های مؤثر در حکومت توجه داشته باشن. اگر میخواهیم از کشور، دین، ناموس، استقلال خودمون دفاع کنیم، اگر میخواهیم مذاکره رو برد برد به پیش ببریم، به هیچ وجه از توجه به قدرت دفاعی کشور و اعلام تهدید این قدرت دفاعی نباید غفلت کنیم. مبادا دچار غفلتی در اون جلسه به خودیشون من گفتم که از شخصیت‌های متفکر دولت هست و در سیاست خارجی و چنین چنان، من گفتم که شما استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن 21 رو کتابی که 11 نفر از متخصصین امریکایی نوشتن و استراتژی امنیت ملی امریکا رو تصحیح کردم حتما مطالعه کردید، مسلط به زبان انگلیسی هستید، حتما متنش هم مطالعه کردید، دیدید خود امریکا برای قدرت دفاعی خودش در قرن 21 چقدر ارزش قائله. مبادا ما غفلت کنیم بگیم آقا قدرت دفاعی ما نه خیر، قدرت دفاعی قویی به توفیق خدا و با ایثار بچه های مؤمن داریم، این رو باید خرجش کنیم و رو میزم بگذاریم. ما هم به طرف مقابل بگیم شما گزینه‌های رو میز دارید، خیلی خوب ما هم داریم، چی فکر میکنید؟ و این رو بدانیم، هم عقل هم نقل این نکته رو تأیید میکنه، قول حضرت امیر است لا یمنع الظیم لا یمنع الظیم الذلیل، انسان خار و بی قدرت هیچ ستمی رو نمیتونه از خودش دور کنه، لا یمنع الظیم الذلیل، اگه قدرت نداشته باشه انسان هیچ ستمی رو از خودش نمیتونه دور کنه، باید در راه کسب قدرت باشیم و این قدرت رو کسب کرده ایم، دست کم نگیریم و به طرف مقابل اعلام کنیم که این قدرت روی میزه. خب من یه نکات دیگه ای بود که حالا دیگه وقت گذشت عرض نمی کنم، این ایام رو خدمت دوستان تبریک میگم، انشاءالله خدا به هممون توفیق بده این عناوینی که عرض کردم مطالعه کنیم، بررسی کنیم و در راه تبلیغ درست این نهضت بکوشیم. من تأکید رو اون نکته که دیگه نتونستم بحث بکنم، بحث روحانیت، بحث رهبری امام، بحث رهبری مقام معظم رهبری، مفهوم ولایت فقیه، مصداق ولایت فقیه، این عمده ترین علت پیروزی این نهضت بوده که نباید ازش غفلت کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از اون بیرکوشی هم بکنید
Thank you.